حالا به قسمت دوم میریم. قسمت دوم رو ملکه ها مینامیم. ملکه ها. سوریه رو این بالا در شمال داریم و بطالسی مصر رو این پایین در جنوب داریم. و در این بین تقریبا اینجاها اسرائیل، اورشلیم، دریای جلیل، رود اردن، دریای مرده و در غرب اسرائیل دریای بزرگ وجود داره، دریای مدیترانه و در شرق اسرائیل با این تپه های شنی بزرگ صحرای عربستان هست. این مهمه که این جغرافی رو درک کنید چون این دو شخص با هم همراه نیستند و در 300 خورده ای سال بعد هم یکم با هم جنگ می کنند و خواهید دید که چی بر سر این اسرائیل بیچاره کوچیک میاد که این وسط گیر افتاده. بسیار خوب، آیه 5. و پادشاه جنوب، این بطلمیوسه، پادشاه مصر، و پادشاه جنوب با یکی از سرداران خود قوی شده، بر او غلبه خواهد یافت و سلطنت خواهد نمود و سلطنت او سلطنت عظیمی خواهد بود. این شخصی به نام سلوکوس هست و سلوکوس در واقع بعد از مرگ اسکندر بر بابل تسلط پیدا کرد، اما یکی دیگه شکستش داد و به مصر فرار کرد و اومد پیش دوستش بطلمیوس و سردار لشکر بطلمیوس شد و وقتی یکم قدرتش رو به دست آورد همه راه رو برگشت و اون شخص رو شکست داد و نه فقط بابل رو فتح کرد بلکه به سوریه هم رفت و سلطنتش شروع کرد به گسترش پیدا کردن و خیلی قوی شد. این چیزیه که در آیه 5 توصیف شده. پس ما دو خاندان کلیدی داریم، بطلمیوس و سلوکوس. و بعد از انقضای سالها، خب حالا دو تا جانشین اینجا هستند، یکی بطلمیوس دوم در مصر هست و آنتیاخوس دوم در سوریه حکومت میکنه. ایشان هم داستان خواهند شد. این دو گروه سر معاهده‌ای با هم توافق میکنند چون سالها داشتن با هم میجنگیدند و دختر پادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمده، با او مصالحه خواهد نمود. خب دختر بطلمیوس دوم که اسمش برنیس بود یه سفر خوب تا سوریه داشت و با آنتیاخوس دوم ازدواج کرد. یه مشکل کوچیک بود، آنتیاخوس دوم خودش یه زن داشت که اسمش لاودیس بود. لاودیس به خاطر این ترتیبات خاطی کرده بود. و بعد از انقضای سالها ایشان هم داستان خواهند شد و دختر پادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمده، با او مصالحه خواهد نمود، لیکن برنیس از مصر قوت بازوی خود را نگاه نخواهد داشت و او آنتیاخوس دوم پادشاه سوریه و بازویش برقرار نخواهد ماند و آن دختر برنیس و آنانی که او را خواهند آورد و پدرش و آن که او را تقویت خواهد نمود، آن که او را تقویت خواهد نمود آنتیاخوس دوم هست، در آن زمان تسلیم خواهند شد. اتفاقی که افتاد اینطور است که لاودیس که اصلا از این قضیه خوشحال نبود، آنتیاخوس دوم رو مسموم کرد و او مرد و برنیس و بچهش رو کشت تا پسرش سلوکوس دوم پادشاه بشه. و در همون سال بطلمیوس دوم پدر برنیس هم میمیره. پس هر چیزی که اینجا پیشگویی شده اتفاق افتاد. او به همراه همه کسانی که او رو آوردند کشته شدند و پدرش مرد و کسی که تقویتش میکرد آنتیاخوس دوم مرد و به خودش هم خیانت شد. لطفاً بهتون یادآوری میکنم، دانیال صدها سال قبل از این اتفاقها اونا رو پیشگویی کرد و دقیقاً به همون شکل اتفاق افتاد. این فوق‌العاده است. خیلی نیست شروع کردیم، تازه قسمت دومه. میشه یکی دیگه هم ببینیم؟ آره، بیایید یکی دیگه هم ببینیم. قسمت سوم. میخوام قسمت سوم رو شمال در مقابل جنوب بنامم. شمال در مقابل جنوب. خب برادر برنیس بطلمیوس سوم، یادتون هست که پدرش بطلمیوس دوم مرد، پس حالا بطلمیوس سوم در قدرت هست و میخواد قتل خواهرش برنیس در سوریه رو تلافی کنه و کسی از رمونه های ریشه هایش در جای او خواهد برخاست و با لشکری آمده به قلعه پادشاه شمال داخل خواهد شد. خب برای اولین بار لشکر مصر به شمال میره. میپرسید چرا از طریق اسرائیل میرفتند؟ چون از طریق دریا یا بیابون نمیتونن برن. پس هر بار که بین این دو حکومت جنگ میشد، لشکرها از وسط این سرزمین که توی این متن فخر زمینها نامیده شده عبور میکردند. پس او میره و به سوریه حمله میکنه و با ایشان جنگ نموده غلبه خواهد یافت و خدایان و بت‌های ریخته شده ایشان را نیز با ظروف گرانبهای ایشان از طلا و نقره به مصر به اسیری خواهد برد. پس او انطاکیه پایتخت سوریه را تصرف کرد. لاودیس را اعدام میکنه. در ضمن پس اونم میمیره، اما اجازه داد پسرش زنده بمون، که تصمیم جالبی. یوسفوس میگه او به 4000 تن طلا، 40000 تن نقره، 2500 ظروف مقدس از معابد سوریه به مصر برگشت. اونها رو غارت کرد و سالهایی چند از پادشاه شمال دست خواهد برداشت. و بعد پادشاه شمال یعنی سلوکوس دوم به مملکت پادشاه جنوب داخل شده، باز به ولایت خود مراجعت خواهد نمود. پس از اینجا اول از سمت شمال میاد به سمت جنوب که به مصر حمله کنه، ولی پس زده میشه و برمیگرده خونه. این در 242 قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاد. او سعی کرد به مصر حمله کنه اما موفق نشد. آیه 10. و پسرانش، پس سلوکوس سوم بر او پیروز شد و بعد آنتیاخوس سوم پیروز شد. آنتیاخوس سوم مشهور شد به آنتیاخوس بزرگ به خاطر پیروزی های بزرگ نظامیش. او یه رهبر حیرت انگیز بود، بیرحم اما حیرت انگیز. و پسرانش، اینجا به طور خاص به آنتیاخوس بزرگ فکر کنید، محاربه خواهند نمود و گروهی از لشکرهای عظیم را جمع خواهند کرد و ایشان داخل شده مثل سیل خواهند آمد و عبور خواهند نمود و برگشته تا به قلعه او جنگ خواهند کرد. پس او برمیگرده تا قلعه. قلعه اینجا بود در بخش جنوبی فلسطین. تا اون زمان مصر بر فلسطین حکمرانی میکرد، اما حالا سوریه بر فخر زمین ها حکومت میکنه. قسمت چهارم، حمله متقابل و پادشاه جنوب. خیلی خوب، حالا به بطلمیوس چهارم رسیدیم. و پادشاه جنوب خشمناک شده بیرون خواهد آمد و با وی، یعنی با پادشاه شمال، جنگ خواهد نمود. این همون آنتیاخوس بزرگه. جنگ در رافیا در فلسطین در 217 قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاد. پس از اینجا اومد و یه جنگ بزرگ اینجا در قلعه در گرفت. یه جنگ بزرگ. لشکر عظیم بود. آنتیاخوس بزرگ مشخصا شکست خورد. او بیش از 17000 نیرو از دست داد در برابر 2200 نیرو که بطالسه از دست دادند. و چون آن گروه برداشته شود، وقتی لشکر شمال فرار کرد، پادشاه جنوب دلش مغرور خواهد شد و کرورها را هلاک خواهد ساخت اما قوت نخواهد یافت. بعد از بازیابی فلسطین به مصر برگشت، به زندگی عیاشی رو آورد که باعث سقوطش شد و داستانی پر از شمشیر ساخته شد. ما میتونیم یه سریال تلویزیونی از این بسازیم، اینطور نیست؟ این یه داستان حیرت انگیزه. یه بار دیگه میگم، این صدها سال قبل از اینکه محقق بشه نوشته شده. قسمت 5. خب حالا به پسرای بزرگ میرسیم. اسم قسمت 5 رو آنتیاخوس بزرگ مینامیم. آنتیاخوس بزرگ در 204 قبل از میلاد مسیح، بطلمیوس و زنش در شرایطی رمزآلود مردند و پسرش بطلمیوس پنجم، اینم بطلمیوس پنجم، حاکم شد. اما فقط 5 سالش بود. آیا بچه 5 ساله داشتید؟ بعضیاتون دارید. آیا حاکم یه امپراتوری قرارش میدادید؟ اما او حاکم امپراتوری شد و سلطنت کرد. درسته؟ آنتیاخوس بزرگ میبینه یه بچه 5 ساله رو تخت نشسته، فکر میکنه به نظر یه فرصت خوبی برام مهیا شده. پس آیه 13. پس پادشاه شمال مراجعت کرده، لشکری عظیم‌تر از اول برپا خواهد نمود و بعد از انقضای مدت سالها با لشکر عظیمی و دولت فراوانی خواهد آمد. پس او میاد. یه بار دیگه از فخر زمین‌ها رد میشه، بعضی از لشکریان رو اینجا برمی‌داره و به سمت مصر حرکت میکنه. اما از مصر به عقب رونده میشه و موفق نمیشه در نهایت. و یه ژنرال مصری به نام اسکوپاس او رو تا فلسطین به عقب روند و او اینجا موند. و اسکوپاس با لشکرش به شهری به نام سیدون میره و اونجا تو سیدون گیر میفته و آنتیاخوس محاصرش میکنه. آیه 14. و در آن وقت بسیاری با پادشاه جنوب مقاومت خواهند نمود و بعضی از ستمکیشان قوم تو، یهودی ها، خیشتن را خواهند برافراشت تا رویا را ثابت نمایند، اما ایشان خواهند افتاد. در تحقق رویایی که دانیال داره میگه، بعضی از یهودی ها طرف آنتیاخوس را میگیرن یا طرف بطلمیوس، اما هر بار که طرف هر کدومشون را میگرفتن اوضاع را خراب میکردن، چون این همینطور جلو عقب میرفت. آیه 15. پس پادشاه شمال یعنی آنتیاخوس بزرگ خواهد آمد و سنگرها برپا نموده شهر حصاردار را خواهد گرفت. پس سنگرهایی دور سیدون میسازه، همون جایی که ژنرال اسکوپاس هست، و نه افواج جنوب و نه برگزیدگان او یارای مقاومت خواهند داشت، بلکه وی را هیچ یارای مقاومت نخواهد بود. پس آنتیاخوس اسکوپاس رو در سیدون محاصره میکنه و مجبورش میکنه تسلیم بشه. در سال 198 قبل از میلاد مسیح، درست همونطور که پیشگویی شده بود، اتفاق افتاد. و آن کس که به ضد وی می آید، آنتیاخوس، بر حسب رضامندی خود عمل خواهد نمود و کسی نخواهد بود که با وی مقاومت تواند نمود، پس در فخر زمین ها توقف خواهد نمود، یعنی در فلسطین توقف می کنه و آن به دست وی تلف خواهد شد و عزیمت خواهد نمود که با قوت تمامی مملکت خیش داخل بشود و با وی مصالحه خواهد کرد. پس دوباره یه معاهده صلح می نویسه و او دختر زنان را به وی خواهد داد. بسیار خوب، پس حالا بطلمیوس پنجم یه دختر بهش داده میشه که شاید درباره شنیدید، به اسم کلئوپاترا. تا حالا درباره شنیدید؟ کلئوپاترا در واقع این بالا به دنیا اومد و به اینجا به عنوان معاهده صلح با بطلمیوس پنجم فرستاده شد. اما حالا میبینیم چرا اون رو به عنوان نشان معاهده صلح میفرسته، تا آن را هلاک کند. پس دخترش رو میفرسته تا وسیله‌ای باشه تا از درون پادشاهی بطلمیوس رو پایین بکشه، اما او ثابت نخواهد ماند و از آن او نخواهد بود. مشکل این بود که عاشق بطلمیوس پنجم شد و به طرز باورنکردنی بهش وفادار موند و گفت متاسفم بابا، من دیگه با اونم. این چیزیه که واقعا اتفاق افتاد. پس به سوی جزیره ها توجه خواهد نمود و بسیاری از آنها را خواهد گرفت، لیکن سرداری سرزنش او را باطل خواهد کرد، بلکه انتقام سرزنش او را از او خواهد گرفت. پس شروع میکنه میره سراغ جزیره ها و رومی ها بهش گفتن به یونان حمله نکن، نمیخوایم به سمت یونان بیای. او بهشون اعتنا نکرد و رفت تا به یونان حمله کنه و رومی ها در کنار یونانی ها اومدند و او را به عقب روندند، در واقع به طور کامل شکستش دادند و مجبورش کردن معاهده ای رو امضا کنه، معاهده آپامیا، که در اون بنده رومی ها شد. پس هنوز هم حاکم سوریه بود اما تحت حکمرانی رومی ها شده بود و باید 20 گروگان به روم میفرستاد که بین اونها یکی از پسرانش بود، شخصی به نام آنتیاخوس چهارم که بعداً به عنوان آنتیاخوس اپیفانس شناخته میشه، که قبلا در متن دیدیمش و چند آیه جلوتر هم دوباره میبینیمش. پس به سوی قلعه های زمین خیش توجه خواهد نمود، اما لغزش خواهد خورد و افتاده ناپدید خواهد شد. وقتی داشت به سوریه برمیگشت، سعی کرد ظروفی رو از یه معبد بدزده و کسانی بلند شدن و او رو کشتند و آنتیاخوس بزرگ اینطور مرد. و قسمت ششم، آنتیاخوس اپیفانس. آنتیاخوس اپیفانس، آیه 20. پس در جای او جانشین آنتیاخوس بزرگ، کسی که دربارش حرف میزنیم، سلوکوس چهارمه، عاملی خواهد برخاست که جلال سلطنت را از میان خواهد برداشت. پس پادشاه جدید سوریه این شخص رو که اسمش هیلیدروس بود فرستاد و او به اورشلیم رفت تا از یهودی‌ها و معبد پول بگیره، لیکن در اندک ایامی او نیز هلاک خواهد شد، نه به غضب و نه به جنگ. او در واقع توسط هیلیدروس مسموم میشه و هیلیدروس به سوریه برمیگرده و اونجا رو فتح میکنه و میگه من حاکمم. آیه 21، و در جای او حقیری خواهد برخاست، اما جلال سلطنت را به وی نخواهند داد. این چرخ داستانمونه، این آنتیاخوس اپیفانس است، آنتیاخوس چهارم. او وارث حقیقی نبود، یه برادر جلوتر از خودش داشت، ولی او اومد و هیلیدروس رو نابود کرد و حاکم شد و او ناگهان داخل شده سلطنت را با حیله ها خواهد گرفت. پس سوریه رو فتح میکنه و سیل افواج، و گوش کنید، رئیس عهد نیز از حضور او رفته و شکسته خواهند شد. اینجا درباره یک کاهن اعظم یهودی در اورشلیم صحبت میکنه. کاهن اعظم یهودی در اورشلیم در اون زمان اسمش اونیاس سوم بود، اما برادر اونیاس جیسون اومد پیش آنتیاخوس اپیفانس درست وقتی که حکومت رو به دست گرفت و گفت من میخوام کاهن اورشلیم بشم و بهش رشوه داد. پس آنتیاخوس گفت خوبه و جیسون رو به عنوان کاهن گذاشت، تا اینکه نفر بعدی اومد با نام منلوس و رشوه بزرگتری داد. پس او جیسون رو بیرون کرد و منلوس رو به عنوان کاهن جایگزین کرد. پس اینطور اتفاق افتاد. اینجا پیشگوییش میکنه و دقیقاً به همین شکل اتفاق میفته. آیه 23، و از وقتی که ایشان با وی جیسون همداستان شده باشند، او به حیله رفتار خواهد کرد به وسیله قرار دادن منلوس به جای جیسون. آیه 23، و از وقتی که ایشان با وی جیسون همداستان شده باشند، او به حیله رفتار خواهد کرد به وسیله قرار دادن منلوس به جاش، و با جمعی قلیل افراشته و بزرگ خواهد شد و ناگهان به برومندترین بلاد وارد شده کارهایی را که نه پدرانش و نه پدران پدرانش کرده باشند به جا خواهد آورد. او سلطنتش را گسترش میده و غارت و غنیمت و اموال را به ایشان بذل خواهد نمود. چیزی که درباره آنتیاخوس اپیفانس خیلی عجیب بود این بود که غنیمتهاش را همینطوری میداد، به طرز خیلی شدیدی دست و دلباز بود. منظورم اینه که احتمالاً یکی از شرورترین انسان‌های تاریخ بشر بود، ولی همونطوری تو خیابون راه می‌رفت و طلا و نقره به مردمی که تو مملکتش زندگی می‌کردن می‌داد. این واقعاً بعد از پیشگویی دانیال اتفاق افتاد و به ضد شهرهای حصاردار تدبیرها خواهد نمود. خب حالا داره نقشه جنگ بعدیشو به ضد مصر می‌کشه، لیکن اندک زمانی خواهد بود. پوف. اوج داستان. دلتون نمیخواد قسمت بعدی رو هم ببینید؟ البته که میخواید. قسمت هفتم. قسمت هفتم رو وقت معین مینامیم. وقت معین. آیه 25. و قوت و دل خود را با لشکر عظیمی به ضد پادشاه جنوب برخواهد انگیخت. حالا بطلمیوس ششم این پایین در جنوب هست. بطلمیوس ششم و پادشاه جنوب با فوجی بسیار عظیم و قوی تهیه جنگ خواهد دید. پس بطلمیوس ششم میاد به سمت شمال برای جنگ و جنگ یک بار دیگه همینجا در فلسطین اتفاق میفته. اما یارای مقاومت نخواهد داشت، زیرا که به ضد او تدبیرها خواهند نمود و آنانی که خوراک او را می‌خورند او را شکست خواهند داد و لشکر او تلف خواهد شد و بسیاری کشته خواهند افتاد. پس پادشاه جنوب شکست می‌خوره. دو پادشاه احتمالاً یکم خسته شدند از جنگیدن، تصمیم می‌گیرن بشینن و معاهده‌ای بنویسن، اما هر دوشون نقشه دارن اون یکی رو فریب بدن و سندهای تاریخی از وقوع این اتفاق هم وجود داره و دل این دو پادشاه به بدی مایل خواهد شد و بر یک سفره دروغ خواهند گفت، اما پیش نخواهند رفت، زیرا که هنوز انتها زیر این کلمات خط بکشید. برای وقت معین خواهد بود. برای وقت معین. این یه یادآوری کوچیک از طرف فرشته برای دانیال و من و شماست که همه این اتفاقایی که داره میفته در جدول زمانی خداست. تماماً. خدا در پشت صحنه برای جلال خودش و نیکویی ما در کار هست. دقت کنید. در جدول زمانی خودش. پس پادشاه شمال آنتیاخوس اپیفانس با اموال بسیار به زمین خود مراجعت خواهد کرد و دلش به ضد عهد مقدس، به ضد قوم خدا جازم خواهد بود. پس بر حسب اراده خود عمل نموده. وقتی آنتیاخوس اپیفانس داره برمیگرده، قبل از اینکه به سوریه برگرده، به ضد قوم اسرائیل در اورشلیم اقدام میکنه، به ضد عهد مقدس عمل میکنه. او معبد رو غارت میکنه، چیزهای با ارزشش رو متوقف میکنه و خونهای زیادی میریزه. به زمین خود خواهد برگشت. آیه 29. زیر این کلمات خط بکشید و در وقت معین. خدا هنوز در پشت صحنه برای جلال خودش و نیکویی ما مطابق جدول زمانی خودش کار میکنه. خدا داره همه اینها رو سازماندهی میکنه و در وقت معین مراجعت نموده به زمین جنوب وارد خواهد شد. این خسته کننده است، اینطور نیست؟ همه این جنگا به زمین جنوب وارد خواهد شد. اتفاق جالبی این بار میفته. پس دوباره به سمت جنوب میاد و احتمالاً بعضی از لشکریان رو از اسرائیل برمیداره و پیش میره و درست اینجا متوقف میشه و داستان بهمون میگه که چرا متوقف میشه. به زمین جنوب وارد خواهد شد، لیکن آخرش مثل اولش نخواهد بود و کشتی‌ها از کتیم در اصل سربازان رومی بودند، به ضد او خواهند آمد، لحاظا مأیوس شده. پس داره میره که مصر رو شکست بده، اما رومی ها میان و راشو میبندن و او غافلگیر میشه، مأیوس میشه و به طرز باور نکردنی عصبانی میشه و به سمت خونه پیش میره. اما در راه خونش باید از کجا رد شه؟ قرار از فخر زمین ها عبور کنه و عصبانی هم هست و فاسد هم هست و شریر هم هست و خشم کامل خودش رو روی قوم خدا بیرون می‌ریزه. ما باید این آشوب رو الان تماشا کنیم، نمیتونیم همینجا توقف کنیم. میخوام این آشوب رو عمل شنیع بنامم. سپس این در 167 قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاد. بعد از اون رو خواهد تافت به سمت سوریه و به ضد عهد مقدس خشمناک شده عمل خواهد نمود. برمیگرده و به ضد عهد مقدس خشمناک میشه، به ضد قوم خدا، و برگشته به آنانی که عهد مقدس را ترک میکنند توجه خواهد نمود. اونهایی که طرف او رو گرفتند، اون یهودیای معامله‌گر، نسبت به اونها توجه نشون میده و افواج از جانب او برخواسته مقدس حسین را نجس خواهند نمود و قربانی سوختنی دائمی را موقوف کرده. پس آنتیاخوس اپیفانس به اورشلیم برگشت و ختنه را غیر قانونی کرد، داشتن کلام خدا را غیر قانونی کرد، قربانی های روزانه را متوقف کرد، جشن های اعیاد را متوقف کرد، مجازات همش را مرگ قرار داد. اساسا کاری کرد که یهودی ها دست از یهودی بودن بردارند. رجاست ویرانی را برپا خواهند داشت. این عبارتیه که قبلا هم شنیدیم. خیلی افراد باور دارند که او مجسمه زئوس رو در معبد خدا برپا کرد. شروع کرد به قربانی کردن حیوانات ناپاک از جمله خوک ها بر مذبح خدا. این شخص داشت با خدا در می افتاد. و آنانی را که به ضد عهد شرارت می ورزند با مکرها گمراه خواهد کرد، یعنی اون یهودیایی که بهش گوش می دن. اما گوش کنید، آنانی که خدای خیش را می شناسند قوی شده، کارهای عظیم خواهند کرد. بقیتی مونده بود، افراد انگشت شماری که خدا رو می شناختند و اونها مقاومت کردند. اونها پایدار بودند. اینا آیات فوق‌العاده‌ای نیستند؟ میتونید یه داستان عالی ازش بسازید؟ اصلا لازم نیست داستان عالی ازش بسازیم. دانیال اینو پیشگویی کرد و بعد تاریخ دید که با جزئیات کوچک به کوچک اتفاق افتاد. قسمت نهم آیه 33. میخواییم اسمشو افراد حکیم بذاریم. افراد حکیم. و حکیمان درباره کسانی میگه که خدایشان را میشناسند و محکم در مقابل آنتیاخوس مقاومت میکردند. و حکیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد. اونها به دیگران درباره خداشون میگفتند. در بحبوحه جفای شدید دیگران را به سمت خدا هدایت میکردند. لیکن ایامی چند به شمشیر و آتش و اسیری و تاراج خواهند افتاد. بسیار خوب، پس اونا قراره بهای هدایت کردن مردم به سمت خدا رو بدن و چون بیفتند نصرت کمی خواهند یافت. میشه دور عبارت نصرت کمی خط بکشید؟ و بسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند شد. کسانی که میخواستن برن سمت آنتیوخوس به سمت خدا کشیده میشن. این زیباست، بشارت داره در بحبوحه جفا اتفاق میفته و بعضی از حکیمان به جهت امتحان ایشان لغزش خواهند خورد. همشون زنده نمیمونند یا بدون آسیب بیرون نمیان. که فکر میکنی چرا؟ چرا خدا اجازه میده این اتفاق بیفته؟ حالا دلیلش که تا وقت آخر طاهر و سفید بشوند. زیرا که زیر این خط بکشید، زمان معین هنوز نیست. تا وقت آخر، او درباره انتها صحبت میکنه که در زمان معین خواهد اومد. هر چیزی که در این پیشگویی گفته در زمان معین اتفاق میفته، اتفاق افتاده که باعث میشه باور کنیم اون چه که در ادامه درباره انتها در زمان معین میاد هم اتفاق میفته. بگذارید بعد این درس‌های تاریخ چیزایی رو باهاتون در میون بذارم تا روشون فکر کنید. تا اینجا قابل درک بود؟ متوجه شدید؟ شما افراد پیگیری هستید. همینطور با من این داستان فوق‌العاده رو پیگیری کردید. چند مورد برای تفکر. اول از همه دقت و انطباق این پیشگویی به اون چه در ادامه میاد اعتبار میبخشه. درسته؟ منظورم اینه که این برای دانیال آینده بود، برای ما گذشته. ما میتونیم به گذشته بریم و به اسناد تاریخی نگاه کنیم و ببینیم که همه چیز با جزئیات کوچیکش همونطور که دانیال گفته شده، که باعث میشه باور کنیم اون چه درست در ادامه میاد هم اتفاق میفته. اون چه که در ادامه میاد نه تنها در آینده دانیال هست، بلکه در آینده ما هم هست. پس هفته دیگه. قسمت حساس، قسمت دهم. در هفته آینده میبینیم که در آینده ما چه اتفاقی میفته و دوستان میتونید روش محکم بیستید، چون اون چه الان دیدیم در گذشته اتفاق افتاده. مورد دوم. حالا من میخواستم اینو براتون بکشم چون میخواستم ببینید که تو این بازه زمانی چه بر سر اسرائیل بیچاره کوچولو افتاد. این دوره سختی براشون بود، اینطور نیست؟ واقعا دوره سختی بود. شاید بهش نگاه کنید و بگید صبر کن، مگه اونا قوم خدا نیستن؟ آیا خدا چشمش رو روشون بسته؟ آیا بهشون اهمیت نمیده؟ اینطور نیست. متن به ما یادآوری میکنه که همه اینها در جدول زمانی خداست. او دقیقاً میدونه داره چه کار میکنه. او در فواصل معینی اجازه میده قومش در رنج باشن، اگر با پایان غایی که خدا در نظر داره منطبق باشه. یه بار دیگه میگم، او در فواصل معینی اجازه میده قومش در رنج باشند، اگر با پایان غایی که خدا در نظر داره منطبق باشه. پایان غایی در اینجا این بود که عیسی رو در قوم اسرائیل در زمان حکومت روم به این دنیا بفرسته. همه اینها اتفاق افتاد تا اون اتفاق بیفته که باعث تشویق ما خواهد بود، چون هفته آینده میبینیم که ممکنه در آینده ما هم کمی رنج باشه و در اون زمان به ما یادآوری میشه. خدا چشمش رو نبسته دوستان. خدا به خواب نرفته و خدا بی وفا نخواهد بود. خدا اجازه میده که رنج بر قومش بیاد، اگر که باعث بشه اون پایان قایی که خدا در نظر داره اتفاق بیفته. سومین چیزی که میخوام بهتون یادآوری کنم عقبتر در آیه 33 هست که ازتون خواستم دورش خط بکشید. نصرت کمی. من عاشق اینم. شما میتونید صادقانه بگید که این بابی که تا اینجا براتون خوندم احتمالاً یکی از بابهای ظالمانه در کتاب مقدسه. این تماماً جنگ، مرگ، فریب، درماندگی، هرج و مرج. اما بعد درست در وسط این یه اشاره کوچیکی از فیض میکنه. میتونید ببینیدش؟ اونایی که رنج میکشند نصرت کمی مییابند. واژه نصرت کم ایزر هست. این واژه‌ای است که در بعضی از کتاب مقدس‌ها در پیدایش یاور ترجمه شده. حوا به عنوان یاور و کمک کننده به آدم داده شد. تقریبا هر بار دیگه در عهد قدیم که استفاده شده برای خدا به کار رفته که داره برای قومش وارد جنگ میشه. پس در بین رنج و جفایی که توش هستند خدا در اونجا با اونهاست. ازشون حمایت میکنه، تشویقشون میکنه و اونها رو حمل میکنه. و دوستان این تشویق هست برای ما، چون برای ما هم داره میاد. و در اون زمان نیاز نصرت کمی هم برای ما خواهد بود. دوستان خدا نهایتاً در جزئیات تاریخ دخالت داره. خدا نهایتاً در جزئیات زندگی شما هم دخالت داره. خدا میدونه چی داره میگذره. عیسی در متی باب 10 بهمون گفت لیکن همه مویهای سر شما نیز شمرده شده است. خدا اهل جزئیاته. خدای ما اهل جزئیاته. خدا کنترل همه چیز رو به دست داره. حاکم مطلقه. چشماش میبینه و هر چیزی که داره اتفاق میفته و هر چیزی که اتفاق خواهد افتاد او اجازه میده تا پایان قایی رو که در نظر داره محقق کنه. میتونیم به خدا اطمینان کنیم. همونطور که گفتم درباره انتها میگه تا آنگاه که زمان آخر در رسد، زیرا که این هنوز برای زمان معین است. این قسمت حساس نهاییه، اما این فصل بعد از قسمت آینده تمام میشه و شما باید تمام هفته رو منتظر بمونید و نمیتونید اونو توی نتفلیکس یا هر جای دیگه ای پیدا کنید. باید هفته دیگه همینجا برگردید تا ببینید در آینده ما چی پیش میاد. میشه سراتون رو خم کنید و با من دعا کنید لطفاً؟ خداوندا ممنونیم برای این باب شگفت‌انگیز. این به ما یادآوری میکنه که این کتاب چقدر منحصر به فرده. اینکه تو از طریق نبی خودت تونستی چیزی رو صدها سال قبل از وقوعش به این دقت و صراحت پیشگویی کنی، این مبهوت کننده است و این به ما یادآوری میکنه که کتاب مقدس چقدر منحصر به فرده. ممنونیم که در این محبت ما نسبت به این کتاب ما رو تشویق میکنی. ممنونیم که به یادمون میاری که حتی وقتی شرایط به نظر واقعا تاریکه و وقتی که قوم تو تحت جفا هستند، همونطور که امروز در اطراف دنیا تحت جفا هستند، تو چشمت رو نبستی. این که تو به رنج اجازه میدی اگه باعث بشه پایان قایی مورد نظر تو اتفاق بیفته. خداوند عیسی به وسیله روحت ما رو قادر بساز که این دیدگاه رو حفظ کنیم، چون ابرها از افق رشد میکنند و ما به این حقیقت در اون زمان نیاز داریم. اینها رو در نام قدرتمند عیسی دعا کردم و همه ی قوم خدا گفتند آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که تشویق شده باشید از اینکه بدونید خدا در همه ی شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح و پری حیاتی که در او دارید یاد بگیرید. بی‌صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی خدا به شما برکت بده.